من هم از جناب آقای احسان هوشمند و رضا افشاری عزیز و همه دوستانی که زحمت کشیدن این جمع رو گرد هم آوردن و همچنان موضوع رو پیگیری میکنن و بحث میکنن در موردش تشکر میکنم. ابتدا قبل از اینکه به موضوع بحثم بپردازم، پیرو صحبت های جناب آقای هوشمند، به نظرم این سخنرانی رو میشه پذیرفت اگه موانع دیگری نباشه. موضوع خیلی مناسبیه. تمرکز زدایی به هر حال یه موضوع جدیه که تو از نگاه علمی از بحث توسعه میشه بهش بپردازیم و خب به هر حال توسعه ما تو کشورمون نامتوازن بوده و بهانه داده دست مباحث قومی که در واقع بهش پرداخته بشه و ازش سوء استفاده بشه و الگویی هم که برای تمرکز زدایی ارائه میشه متاسفانه الگوی فدرالیسم قومیه همه، یعنی البته شاید اختزای جغرافیای کشور هم هست طبیعتاً، شما هر گوشه بخوایی به در واقع یه فدرالی ایجاد بکنی ازش یه فدرال قومی در میاد خود به خود، چون تجمعهای قومی طبیعتاً در واقع خودشون توی مناطقی هستن. اما الگوی مناسب و دقیقی که برای تمرکز زدایی میشه ارائه کرد و زنده یاد پزشکپور هم در واقع ارائه داده و پیشنهاد داده اون موضوع رو، تمرکز زدایی به کوچکترین واحد سیاسی کشور هست، یعنی به شهرستان، شهر. یعنی اگر واقعا به دنبال تمرکز زدایی هستی، این تمرکز زدایی در کوچکترین واحد سیاسیش باید صورت بگیره، در واحد شهرستان. طبیعتا شهرستان ها هم خیلی مناسبات و موضوعات توش در واقع خیلی نمیتونه قومی باشه و بیشتر کاملا محلی و شهری میشه در واقع. و اتفاقا چون گروه های قومگرا به دنبال، برخلاف ادعایی که دارن، به دنبال یکسانسازی قومی هستن، چون ما یک کرد وجود نداره، ما چیزی به اسم کرد، یک معنای واحد فرهنگی به نام کرد نداریم. اینو یک گروه زبانی بزرگیه با کل تفاوت. در مورد زبان آذری هم همینجوری، اصلا شهرامون به اون معنا هویت قومی ندارن مناطقمون. وقتی شما در واقع واحد سیاسی، کوچکترین واحد سیاسی، یعنی شهرستان رو به عنوان چیز می‌گید، اولا برای هر گونه توطئه سیاسی توهیش می‌کنی، یعنی از دلش یه پروژه سیاسی برای تجزیه کشور، فروپاشوندن ساختار کشور اینا در نمیاد. نزدیک 450 تا مثلا ما شهرستان داریم، 450 تا واحد سیاسی کوچک که امورات محلیشون رو در واقع کنترل بکنن و اداره بکنن. از دلش نه اراده سیاسی بیرون میاد، نه پروژه ملت سازی بیرون میاد، نمیشه از توش ملت در آورد، تجزیه کرد کشور، هیچ کارش نمیشه کرد. فقط میشه امور محلی اون شهر، شهرستان رو اداره کرد. و اتفاقا الگوی خوبی هم هست، میدونید خب ما مثلا تمرکزگرایی تو کشور ما منجر به این شده که ما آسیب خوردیم از این موضوع. ما نزدیک 70% جمعیت کشورمون در 8 کلان شهر دارن زندگی میکنن. 70% جمعیت کشور در 8 کلان شهر زندگی میکنن. این باعث شده بسیاری از مناطق مرزی ما تهی شده از جمعیت و خیلی آسیب زده. شما تصور کنید ما تو خلیج فارس چه ضعف بزرگی داریم. نزدیک 6 7 تا شهر بالای 2 میلیون نفر در جنوب خلیج فارس وجود داره. بزرگترین شهر ایرانی در کنار خلیج فارس بندرعباس با 500 هزار تا جمعیت. یعنی ما در حالی که اونجا با تعداد زیادی کشور مواجه هستیم، کل شمال خلیج فارس در اختیار ماست، ما یک شهر 2 میلیون نفری در شمال خلیج فارس نداریم، در حالی که خلیج فارس پتانسیل توسعه بسیار بزرگی داره. کل جمعیت شهرامون توی تهران، مشهد، تبریز، اصفهان، همین 7-8 کلان شهر متمرکز شدن، بقیه کشور تویی شده و اتفاقا تو مباحث قومی و فرهنگی هم آسیب زده و باعث شده که خیلی توسعه نیافتگی بهانه‌ای بشه برای در واقع استمرار بهانه‌جویی ها و هم طمع قدرت های خارجی، هم فعالیت گروه های تجزیه طلب و قومگرا که البته اونا هم در استمرار و ادامه اراده دولت های خارجی هستند به طور مطلق. من حالا برگردم به موضوع در واقع صحبتم که میخوام در موردش در با تو صحبت کنم، توطئه پانترکیسم برای آینده ایران. ما یه چند تا بدفهمی در مورد پانتورکیزم در ایران داریم. مهمترینش رو میخوام عرض کنم خدمتتون. اون همین است که تفاوت پانتورکیزم رو با سایر پانها بهش دقت نمی کنیم و با یه بدفهمی بزرگی هم که داریم، در چند دهه گذشته پانتورکیزم رو با سید جعفر پیشوری و فرقه دموکرات آذربایجان و بحث آذربایجان باکو و اینا شناختیم و در همون حد بهش نگاه میکنیم، در حالی که واقعیت این است که نه تنها سید جعفر پیشوری و فرقه دموکرات آذربایجان به هیچ وجه پانتورکیزم نماینده پانتورکیزم نبود، بلکه اساساً مخالف پانتورکیزم و دشمن پانتورکیزم بودن. یعنی سابقه خود سید جعفر پیشوری و تفکراتش و اندیشش کاملاً در مخالفت با پانتورکیزم بوده و این یه تصور اشتباهی هست که ما پانتورکیزم رو مترادف با فرقه دموکرات آذربایجان و سید جعفر پیشوری گرفتیم و همین بدفهمی باعث شده که در واقع چون موضوع بد میفهمیم دچار غفلت بزرگی شدیم. پانتورکیزم یه پدیده است کاملا متفاوت. سید جعفر پیشوری یک کمونیست معتقد بود، از ابتدای شروع فعالیت سیاسیش به جز دوره‌های کوتاهی که با حزب مساوات و غیره همکاری کرد، جذب حزب همت و حزب عدالت شد و فرقه عدالت و جزء حزب کمونیست ایران بود. یک کمونیست تمام عیار معتقد به اتحاد جماهیر شوروی و کاری هم که در قالب فرقه دموکرات آذربایجان کرد در راستای سیاست‌های شوروی بود و در راستای همون اندیشه هاش بود و در راستای تئوری تعیین سرنوشت ملل لنین بود و خیص الهازا و هیچ نسبتی با پانتورکیزم نداشت. بنابراین این موضوع رو بذاریم کنار. پانتورکیزم در دو برهه با ایران مواجه شده، یکی قبل جنگ جهانی اول و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، فروپاشی امپراتوری عثمانی بوده. در اون برهه تاریخی به حال عثمانی درگیری هاش خیلی بزرگ هست، توی جبهه مدیترانه غرب با اروپا درگیره و طبیعتاً و خیلی دیرتر در واقع سیاست های پانل اسلامیستیش رو به نفع پانتورکیزم کنار میذاره و پانتورکیزم در واقع دو سال آخرش هست که به صورت جدی اردوی اسلام و قفقاز رو راه میندازه و میاد و نطفه جمهوری آذربایجان رو در قفقاز میذاره و مباحثی که هست خیلی گذرا هست. استاد کاوه بیات در پانتورکیزم و ایران این برهه تاریخی رو به خوبی توضیح دادن و اسناد و مدارکش و مطالبش و کتاب‌های دیگری که در این حوزه هست. در اون دوره اتفاقا محمد علی رسول‌زاده که باز هممون میشناسیم مقالاتی رو می‌نویسه با اسم ترک‌های ایران. ببین پانتورکیزم هیچ وقت محور فعالیتش آذربایجان صرف نبوده. پان آذربایجانیسم کاری بود که شوروی کرد در دوره فرقه و غیره و تا حدودی هم ادامه داد و چپ‌ها اصلا متولی پان آذربایجانیسم بودن. ما اون چیزی که به اون به اسم پانتورکیزم شناختیم و هی همدیگه تکرار کردیم و گفتیم میراث شوروی بود، میراث فرقه دموکرات بود و چپ‌ها و چریکای فدایی و حزب توده و غیره و زالک اینا تکرار می‌کردن به تأسی از ادبیاتی که در جمهوری سوسیالیستی شوروی آذربایجان خلق می‌شد. اون کاملا یه موضوع متفاوته. پانتورکیزم چه در اون برهه کوتاه جنگ جهانی اول که منجر به فروپاشی امپراتوری عثمانی شد و چه در دوره اخیرش که میخوام این در واقع محور بیشتر صحبتم هست، به کلیت ایران توجه داشت. هیچ وقت آذربایجان تنها رو نمیخواست. تو ادبیات پانتورکیستی ایران یک هویت ترکی بوده از ابتدا، دست کم هزار ساله، که در دوره کوتاهی از دوره پهلوی فارس ها او غصب کرده. بنابراین کلیت ایران باید توسط پانتورکیزم بلعیده بشه. سیاست پانتورکیزم صرفا نفوذ در آذربایجان نیست، بنابراین اصلا موضوع متفاوت هست. به همین علت هست که ما متاسفانه به فعالیت‌های پونتورکیستی در فارس، در خراسان، در ترکمنصحرا، در بختیاری، در جای مختلف اصلا بی‌توجهی کردیم. واقعا نمیدونم چقدر دوستان مطلع هستند که پانتورکیسم و خود کشور ترکیه و غیر ازالک چقدر رو قشقایی‌ها دارن کار میکنن و کار کردن و نفوذ کردن، چقدر دارن رو خراسان مطالعه میکنن و کار میکنن، چقدر رو ترکمنصحرا، و اساسا مدعی هستن که موجودیت ایران یک موجودیت ترکی است. بنابراین و یه تفاوت بزرگ پانتورکیسم با پانازربایجانیسم که ما به غلط در واقع میگم تا حالا اون رو به اسم پانتورکیسم شناختیم و هی به هم دیگه معرفی کردیم و در موردش مطالعه کردیم به عنوان یه موضوع مرده. یه سید جعفر بیژه‌وری بوده، از باکو هدایت میشده، مرکزش هم باکو بوده، ماجرا ایدش هم اتحاد دو آذربایجان بوده و مرده الان. نه اصلا اینجوری نیست. سر پانتورکیسم در باکو نیست بلکه در ترکیه است. هدفش فقط آذربایجان نیست بلکه کل ایرانه. یعنی اینا تفاوت‌های ماجراست که باید بفهمیم. ما با باکو طرف نیستیم، ما با یک رقیب قدرتمندتری به اسم ترکیه مواجه هستیم که داره هماوردی میکنه با ما. هدفش هم تنها آذربایجان نیست. مصادیق این سیاست رو میخوام خدمتتون عرض بکنم. آقای اردوغان در دوره احمدی نژاد اومد تهران. اینا کلیدهای کوچکی هستن که مثلا ببینید، ایشون تو کنفرانس خبریش گفت که من خوشحالم که در دومین شهر بزرگ ترک زبان جهان دارم با شما صحبت میکنم. یعنی تهران بعد از استانبول دومین شهر بزرگ ترک زبان جهانه. یعنی شما به همین صراحت ببینید این آدم پروژهش و این پروژه برنامهش آذربایجان نیست. مدعیه که بعد از استانبول تهران بزرگترین شهر ترک زبان جهانه. شما پشت این سیاست رو ببینید. یعنی من کل ایران رو میخوام، من سیاستم کل ایرانه. بنامین بعد یه سری اتفاقات دیگری افتاد. یه فراکسیون نمایندگان ترک زبان در مجلس تشکیل شد. یه سری نماینده مجلس لابد با خلاقیت خودشون، دقیقا اینطوری نبود، یعنی بهشون خط داده شد، بهشون این ایده بهشون الغا شد که یک فراکسیون 100 نفره در مجلس ایران تشکیل دادن با حضور نمایندگان خراسان و فارس و چهارمحال بختیاری و کل ایران، قزوین و همدان و البرز و تهران و قم و آقای امیرآبادی مال قم، نماینده قم امیرآبادی بود، امیرآبادی فرهانی نماینده قم. و یعنی اینا مدعی کل ایرانه، شیراز و آباده و چهارمحال بختیاری، بروجن بختیاری و از تمام ایران 100 نفر. علی ربیعی که خودش هم نیرو امنیتی وزیر کار بود و غیر ازالک و اینا تعریف میکرد، میگفت من قبلش تصورم از مجلس این بود که ما میریم تو جلسه فراکسیون اصولگرا نصف مجلس اونجاست، بعد میریم تو فراکسیون اصلاح طلبا نصف مجلس هم اونجاست، تو اون مجلسی که عارف و لاریجانی بودن. میگفت رفتم تو جلسه اصولگرا دیدم 40-50 نفر نشستن با اینا صحبت کرد. رفتیم تو جلسه اصلاح طلبا دیدیم اونجا هم 40-50 نفر نشستن دارن. بعد صدام کردم فراکسیون ترک زبانه 120 نفر نشستن جلو. یعنی یک اتفاقی افتاد که اصلاح طلبی اصولگرایی رو زد کنار، یه چیزی به اسم ترکیت ظهور پیدا کرد که بزرگتر از اصلاح طلبی بود، بزرگتر از اصولگرایی بود. آقای پزشکیان اصلاح طلب رئیسش بود، آقای بیگی احمدی نژادی نایب رئیسش بود، آقای قاضی پور از جبهه پایداری نایب رئیس دومش بود، آقای امیرآبادی از جبهه پایداری باز منشیش بود. پزشکیان تندرو اصلاح طلب کنار جبهه پایداری میشن یک واحد سیاسی جدید که محورش چیه؟ ترکیته، ترک بودنه. و کل ساختار سیاسی ایران اصلا به هم میریزه، یک موجودیت جدیدی خلق میشه که نه اصولگراست، نه اصلاح طلبه، نه ایرانیه، ترکه. و این پروژه‌ایه که برای ایران دارم و این اتفاقی بود که افتاد. یعنی یک مقدار قدرت بیشتری داشتن، نهادهای امنیتی جلوشون رو نمیگرفتن، مخالفت‌های بیرونی ادامه پیدا نمی‌کرد. بزرگترین فراکسیون مجلس ایران فراکسیون ترک‌ها شده بود. یعنی اتفاق داشت می‌افتاد، در عمل داشت می‌افتاد این اتفاق. آقای پزشکیان میتونست در یک فضای باز، آقای پزشکیان میتونه بیاد رئیس جمهور ایران بشه به پشتوانه این ترک‌ها، به همین سادگی. بنابراین و ببینید ویژگی قومیت چیه؟ ویژگی قومیت اینه که چون مبتنی بر اندیشه سیاسی نیست، مبتنی بر منافع شهری، جناحی، سیاسی نیست، مبتنی بر یک احساسه، تعلق به یک هویت قومی، کاملا یک موضوع احساسیه. این آدمها رو میاد خطبندی میکنه دیگه. شما اونجا اندیشه سیاسیت مهم نیست، یا ترک هستی یا ترک نیستی، باید انتخاب کنی که ترک هستی یا نیستی. از طرف جامعه محلیت هم بهت گفته میشه، میگه یعنی تو ترک نیستی؟ ترک هستی یا نیستی؟ انتخاب کن. بعد خطبندی ها شروع میشه، تو کردی، تو ارمنی، تو فارسی، تو گیلکی، من ترکم. و این شکاف کل کشور رو دو تکه میکنه. و به درست و مهمترین خطر قومی برای ایران قطعاً خطر پان‌ترکیسم است، چون هیچ یک از اقوام دیگه از جمعیت قابل توجهی برخوردار نیستن. تنها جمعیتی که اگر به لحاظ احساسی، به لحاظ قومی تحریک بشه، ببینید قومیت یک، اصلا قومیت که به اون معنای اتنیک در ادبیات اندیشه سیاسی که ما در ایران نداریم، یعنی یک گروه فرهنگی با یه ویژگی های خاصی که در جامعه خودشون اقلیت باشن، تحت ستم باشن، تحت تبعیض باشن، جدا از سایر جامعه باشن. یعنی ما اصلا چنین تفکیکی در تاریخ ایران نداشتیم که افراد به واسطه تعلق به یه گروه فرهنگی مورد تبعیض قرار بگیرن، تبعیض سیستماتیک، و اصلا جدا باشن. ما ازدواجامون، مثلا شما توی جوامع اروپایی یهودها اتنیک بودن، بهشون دختر نمیدادن، محلشون جدا بوده، مورد آزار و اذیت قرار میگرفتن، زندگیشون جدا بوده، مراودهشون جدا بوده. ما در تاریخ ایران چنین ویژگی هایی برای چیز نداشتیم. اصلا ما تو تاریخ گذشته ایران همدیگر با قومیت نشناختیم، همدیگر با شهرامون شناختیم. همه مفاخرمون رو شما نگاه کنید، صاحب تبریزی کسی بهش نگفته صاحب ترک، نظامی گنجوی، نمیدونم دیگری، همه شما شخصیت رو نگاه کنید، اصفهانی، نیشابوری، همه با اسم شهرامون همدیگر رو شناختیم تا پیش از ورود این ادبیات تفکیک ما به قومیت ها. مثلا به این معنا قومیت نداشتیم تو تاریخ. اما در حال یه عناصر فرهنگی داشتیم که آذری ها رو به هم دیگه شبیه تر میکنه، کرد ها رو به هم شبیه تر میکنه. این یک مسئله کاملا فرهنگی است. قومگرایی یا تجزیه طلبی تلاش داره یک مسئله فرهنگی رو از عرصه فرهنگی تبدیل به یک امر سیاسی بکنه، امر سیاسی هم معطوف به قدرت، قدرت هم معناش اختیار میخواد، قدرت طبیعتاً فدرالیسم میخواد، منطقه حاکمیت جدا میخواد، بعد میگه من ملتم و میخوام جدا بشم، حق تعیین سرنوشت دارم. بنابراین این مرحله مرحله مهمیه. اگر پانترکیست ها موفق بشند ترک های ایران رو به این مرحله برسانند که شما از یک موجودیت فرهنگی، از یک سری ویژگی های فرهنگی که دارید، برای یه زبانی دارید بهش صحبت میکنید، این رو تبدیل به یک امر سیاسی بکنید و ازش در عرصه سیاسی دفاع بکنید و پشتیبانش باشید، این مرحله مرحله فروپاشی ایرانه. و اگر اینها بتونن ترک ها رو به تحرک بر وادارند، سایر اقوام خواهند توانست به تأسی از اونها مدعی چیزی باشد. وگرنه دیده ایم تلاش کردن مسئله کرد رو تبدیل به امر سیاسی بکنن، چون جمعیت اندکی بود، بعد همراهی جامعه رو نداشتن، یه سری گروه سیاسی کمونیست بودن، سرکوب شدن، تمام شد رفت. یا با خلق عرب عراق تلاش کرد یه کاری بکنه، نتیجه نگرفت، چون پیوندهای دیگر عمیق‌تر از مسئله عربیت بود برای عرب‌های خوزستان در اون دوره. ولی اگر بتوانند از این مرحله عبور بکنند، یعنی ترک‌ها رو، آذری‌ها رو برسانند به اینکه شما ترکید، نه آذری‌ها، همه گروه‌های ترک زبان در سرتاسر ایران، و اینها رو تبدیل بکنند به یک نیروی سیاسی، و اون نیروی سیاسی فشار بیاره به ساختار و خودش رو در ساختار تعریف بکنه و بتونه در قدرت سیاسی تغییر ایجاد بکنه، مثلا آقای پزشکیان بشه رئیس جمهور کشور، یک مثال دیگه، یا افراد دیگری میتونه، یه الان نماینده دیگر تبریز آقای متفکر آزاد، ایشون هم گرایش پان‌ترکیستی داره، این اصولگراست، این هیچ فرقی وجود نداره. تو این مرحله پروژه بعدی اتفاق میفته، مسئله ای که الان ماش مواجه است. ببینید پانترکیزم با فروپاشی امپراتوری عثمانی و تشکیل اتحاد جماهیر شوروی رفت در محاق. باز یکی از گزاره‌های اشتباهی که ما داریم، فکر میکنیم کمال آتاتورک پانترکیست بود. پانترکیست کمال آتاتورک هم مثل سید جعفرپیشه‌وری نه تنها پانترکیست نبود، بلکه دشمن پانترکیست بود و پانترکیسمو در ترکیه سرکوب کرد. کمال آتاتورک به هیچ وجه پانترکیست نبود، بلکه دشمن پانترکیست ها بود و پانترکیست رو در ترکیه سرکوب کرد. پانترکیست با حزب عدالت توسعه و آقای اردوغان دوباره در ترکیه سر برآورد. من این رو یه مقاله نوشتم توی روزنامه روزنامه قانون، اینو کامل توضیح دادم که چرا حزب عدالت توسعه یک جریان اسلامگرا نیست، بلکه به این علت که اسلامگرایی برای ترک ها متفاوت با ما ایرانی هاست. ما ایرانی ها دوران شکوه و عظمت و جلال خودمون رو دوران قبل از اسلام میدونیم، به خاطر همینم عموما دو جریان ملی‌گرایی تو ایران باستانگرایی یا گرایش به باستانگرایی یه وجه غالبی داشته، در حالی که ترک ها خلاف این هست. ترک ها از وقتی که مسلمان شدند تونستند امپراتوری تشکیل بدن، سلجوقیان رو تشکیل دادن، عثمانی رو تشکیل دادن. بنابراین اسلام برای ترک ها مثل ما نیست. اسلام تو ایران میشه عبدالکریم سروش، مصباح یزدی، مرتضی مطهری، علی شریعتی، همینا. تو هیچ کدوم از مباحث این افراد شما مباحث ژئوپلیتیک نمیبینید، یعنی هیچ کدوم از اسلامگراهای ایرانی راجع به ژئوپلیتیک صحبت نمیکنن. سپاه قدس و قاسم سلیمانی یک استثناست که اون میخوام بحث جداییه، یعنی برای اولین بار به نظر من سپاه قدس و قاسم سلیمانی کاملا بر اساس اقتضای دوست خوبی، خیلی اقتضاعاتی که ژئوپلیتیک ایران به هر کسی که حاکم ایران بشه اون رو تحمیل میکنه و اون شرایط رو در اختیارش قرار میده، این شرایط جمهوری اسلامی رو رسوند به تشکیل سپاه قدس و قاسم سلیمانی شد نمادش و نفوذی که ایران در منطقه حقش هست و جاهایی که باید حضور داشته باشه. اینجا جغرافیای تاریخی ماست، ما از دوره هخامنشی، از دوره ساسانی در یمن بودیم، در دریای سرخ بودیم، در دریای عرب بودیم، در دریای مدیترانه بودیم. اینجا حد طبیعی قدرت و نفوذ ماست. بنابراین اون جایی که سپاه قدس و قاسم سلیمانی رفت، من مرحوم زاهدی، زنده یاد زاهدی، واقعا با شکوه صحبت کرد تو مصاحبه ایش که گفت قاسم سلیمانی سرباز ایران بود و وظیفه‌اش رو انجام داد و بهش افتخار میکنند. این شرایطی که در واقع برای قاسم سلیمانی و سپاه قدس اتفاق افتاد میگم اختزاعات ایرانه. هر کسی که حاکم ایران بشه این شرایط براش پدید خواهد آمد. امروز جمهوری اسلامیه، در قالب سپاه قدس این اتفاق میفته. اون روزی که پهلوی بود ما رفتیم در عمان، ما به لبنان کمک میکردیم، ما به کردها کمک میکردیم. فردا روزی هم هر کسی حاکم ایران بشه این منطقه باید حضور داشته باشه، وظیفشه و اختزاعات نشستن در ایران اینه. یعنی شما نمیتونی، باز دوستان در واقع یه ارجایی بدم، دوستان در واقع برم بخونن، نظریات جالبیه این نظریات که آرش رئیسی نژاد مطرح میکنه به تأسی از اون استاد نه یک بر دیگه. حالا بحث انزوای ایران رو مطرح میکنن. ببین ایران در منطقه قرار گرفته که ما تنها هستیم در تاریخ، بله این تنهایی استراتژیک داریم و برای اینکه امنیت خودمون رو تأمین بکنیم باید فقط به قدرت خودمون اتکا بکنیم، نمیتوانیم. بحث حالا طولانی است که از بحث من منحرف نشم که شدم فکر میکنم برگردم به پانترکیز. الان پانترکیز در مرحله‌ای که با اردوغان سر برآورد و دوباره سیاستهاشو پی گرفت، یکی از اولین کارهایی که آقای اردوغان کرد تشکیل شورای همکاری کشورهای ترک زبان بود. این شورا 2 سال پیش تبدیل شد به سازمان کشورهای ترک. سازمان کشورهای ترک برآورده شدن آرزوها و آرمانهای پانترکیسم هست و پانترکیسم با سازمان کشورهای ترک محقق شده به طور کامل و با ارتقای این سازمان و گسترش همکاری‌هاش و اتفاقاتی که در آینده خواهد افتاد، پانترکیسم بخش عمده‌ای از آرمان و ایدئالش رو در واقع محقق کرده. نقشه شما سازمان کشورهای ترک رو بذارید، از ترکیه شروع میشه، جمهوری آذربایجان و توران بزرگ، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، ترکمنستان، اون برم بلغارستان، تازه بلغارستان هم
ایران دعوت کردن
بیاد. نکته همینه، من میخواستم اینو عرض کنم الان که پروژه بعدیشون چیه؟ دو تا ملت مثل همون دوره جنگ جهانی اول مانع هستن برای تحقق توران بزرگ. یکی ارمنستان کوچک هست که با این بحث در واقع اشغال جنوب ارمنستان، استان سیونیک که بهش میگن دالان زنگزور، میخوان اشغال کنن جنوب ارمنستان رو، مثل همون کاری که در جنگ جهانی اول کردن، ارامنه رو میخواست قتل عام کنن که از روشون رد بشن که برسن به توران بزرگ، الان دارن از این طریق جلو میبرن پروژه رو. و مانع دوم ایرانه، مانع بزرگتر و مهمتر، چون اون دالان که به هر حال یه دالانی میشه، ولی اگر ایران رو بتوانند عضو سازمان کشورهای ترک بکنن دیگه اصلا جغرافیای توران بزرگ متصل میشه به ترکیه. و ایران هم که همونطور که عرض کردم در ادبیات و نگاه اونها اصلا کشور ترک زبانه، یه 100 سالی توش وقفه افتاده، دقیقا 100 سال، یه قرن در این 1000 سال گذشته، یه 100 سال در هویت ترکی ایران از نگاه اونها وقفه افتاده. بنابراین این رو باید تو این مرحله تمام تلاششون ترکسازی کل ایرانه، غلبه ترکیت بر کلیت حاکمیت سیاسی ایرانه و همه سیاستاشون دارن با این نیت و با این نگاه چه بکنن. به هیچ وجه هم موضوع رو مثلا دور از ذهن و اینا نبینید، اصلا دور از ذهن نبینید. یه چشمه کوچیکشون من تمامه، یه چشمه کوچیکشون رو برای شما در واقع گفتم که به چه راحتی و به چه سهولت بزرگترین فراکسیون مجلس رو با تکیه و ترکیه تشکیل دادن. و اگر فضای سیاسی گونه دیگری بود و موانع جلوشون پیش نمی اومد، میتونستن اون رو به یک اراده سیاسی بزرگتر تبدیلش کنن و کل قدرت سیاسی رو تحت تاثیر قرار بدن و یهویی شب بخوابیم و صبح بلند شیم و ببینیم که شدیم کشور ترک زبان و چه بسا قانون اساسی رو همونطور که یه قانون اساسی نوشتن برای جمهوری فدرال ایران که کشور سه زبانه بشه و تشکیل بشه از سه تا منطقه فدرال. حالا ما قوم رو به معنای اتنیک به کار نمیبریم، به معنای خیشاوندی، به معنای با معنای در واقع فارسی و ایرانیش استفاده میکنیم، به معنای خیشاوندی ازش استفاده میکنیم و به هیچ وجه به معنای قومیت و معنای اتنیک استفاده نمیکنیم. شما به معنای همون همتبار بگیرید یا خیشاوند. بله همینطور.
نه
آره
یعنی همه یه دست بدونن که
بله. انگلیسی ها میگن که شیطان در جزئیات خوابیده. ممنون از قایم کنم. این
خواهی پرسو که دو تا پرسش نه زیاد
قبل از اینکه دوستان سوالی دارن از تاوچون میپرسن، ما در جلسه اول یه صحبتی داشتیم که انشالله اگر امروز بتونیم وقت اجازه بده بعد از آقای کاظم‌زاده عزیز روش صحبت کنیم که تقسیم کاری صورت بگیره، که هفته های آینده جلسات بعدی ما باید یه چند دوره برسه روی گفتگو رو مفاهیم، نکته که شما روش حساسیت به خرج دادی به درستی. ما از اونجایی که مفاهیم برآمده از نظریه هایی هستن که در طول 100 سال گذشته یا از طریق ایدئولوژی مارکسیستی وارد ایران شدن یا از طریق جامعه شناسی اروپایی وارد ایران شده و متناسب با تجارب جامعه ایران ما نتونستیم به مفهوم سازی در این حوزه بپردازیم، فکر میکنم چند جلسه و شاید دوری طولانی از کار ما در آینده متمرکز روی این حوزه است. من دارم این کاری رو انجام میدم، آماده است ان شاء الله از هفته بعد ارائهش شروع میکنم، که ما این عدم توافق و بی توجهی به جزئیات و به مفاهیم چه پیامدهایی در مناسبات سیاسی و اجتماعی ما در سده معاصر به همراه داشته. یه نمونهشو در یک از جلسات ارائه خواهم کرد، بحثی تحت عنوان امت و ملت. فقط بر مبنای گفتگوهای قانون اساسی جمهوری اسلامی، خبرگان قانون اساسی در مرداد 58 تا آذر 58، یه مقاله مفصلی شده، حدوداً 60-70 صفحه شده، میدونم یکی از این اشیاءات میتونه چاپ بشه، قبلش اینجا سعی میکنم با شما ترک کنم بعد چاپ بشه یا همزمان، حالا هر کدومش شد، که چطور این آشفتگی مفاهیم خودش رو بر مهمترین سند حقوقی کشور یعنی قانون اساسی جمهوری اسلامی تحمیل کرد و قانون اساسی جمهوری اسلامی از این منظر، حالا مناظر دیگه میشه حتما دلایل دیگه و مباحث دیگه رو ترک کرد، ولی قانون اساسی جمهوری اسلامی از این منظر آشفتگی بسیار بسیار عمیقی رو داره به نظام سیاسی منتقل میکنه و ما رو به هر حال در چند دهه گذشته گرفتار کرده.